محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه دهه ماه صفر قرار گرفتیم. قبلا عرض کنم که انشاءالله شروع درس ها روز شنبه چهارم ماه ربیع الاول و موافق با هشتم بهمن ماه، شنبه چهارم ربیع الاول درس ها شروع میشه انشاءالله. و با توجه به این که در آستانه دهه صفر و دهه تبلیغی آخر صفر قرار گرفتیم، لازم می دانم چند نکته را خدمت شما عزیزان عرض کنم. اول الهام می گیریم از اون دعایی که در سجده آخر زیارت عاشورا می خوانیم. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک لک علا مصابهم نخونید غلطه اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابهم الحمد لله علا عظیم رضیتی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. ایام عاشورا و ایام آخر ماه صفر و در مجموع محرم صفر ایام سوگواری و عزاداری هست. باید مراسم سوگواری ذکر بشه، ولی آنچه مهمتر است بیان اهداف امام حسینه و بیان وظیفه ما در مقابل اون اهداف. شهدای کربلا چه هدفی رو دنبال کردن و ما در برابر اون چه وظیفه ای داریم؟ اونها در تاریک ترین ادوار تاریخ اسلام، دوران حاکمیت بنی امیه، اونم حاکمیت یزید، قیام کردن، پرچم اسلام رو برافراشتند، جلو بازگشت به عصر جاهلیت رو توسط خاندان بنی امیه گرفتن. ما قرائن تاریخی زیادی داریم که برنامه بازگشت به جاهلیت بود. بنی امیه واقعا وفادار به ارزش‌های جاهلی بودن، عملا هم نشان دادن، مردم داشتن سوق می دادن به طوری که همه چیز دگرگون بشه. کسی که جلو این حرکت رو گرفت امام حسین بود و یارانش. آمدن با خون خودشون این درخت پژمرده اسلام آبیاری کردن و دست این جانیانو بریدن و پایشون از این حرکت قطع کردن. اینا رو باید در جای جای تاریخ کربلا به مستمعین، به توده های مردم نشان داد. عشق بریزید، عزاداری بکنید، همه مراسم باشه، اما بدونید برای چی. این برای چی مهمه. شاید ده هدف داشتن اونها که میشه از تاریخ کربلا و خطبه های امام حسین و خطبه امام سجاد و خطبه حضرت زینب و از لابلای این هفتش ده هدف برای اون قیام میشود درست کرد و شرح داد و تبیین کرد. و اما چی ما وظیفه داریم؟ تو این سجده آخر میگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. ما انتظار داریم از امام حسین شفاعت یوم القیامه رو، اما چه رقم؟ و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. این شهادت در نتیجه اون ثبات قدم در مسیر امام حسین و اصحابش. قدم صدق، وقتی ما میگیم حسینی هستیم، در اخلاقم حسینی باشیم، در تفکرم حسینی باشیم، در بازارهامون هم حسینی باشیم، در خانوادهمون هم حسینی باشیم. قدم صدق، اونم ثبات قدم، نه یه روز بیام یه روز نباشم. مع الحسین و اصحاب الحسین، از برنامه های اونها سرمشق بگیریم در عمل. عزاداری خالی کافی نیست، خوبه کافی نیست، باید اون ثبات قدم صدق، صادقان ایستادن و قدم جای قدم های اونها گذاشتن و همراه با اونها بودن. قدم صدق فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت. اگر میخواهید در آخرت ثبات قدم داشته باشید، در این دنیا باید ثبات قدم داشته باشید مع الحسین و اصحاب الحسین. بقیده من این جمله، چون در زیارت عاشورا یه بار دیگه هم تکرار شد، در لابلای زیارت در سجده آخر هم هست، این خیلی پرمعناست. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. از این را عزاداری کنه، از او را تقلب کنه، از این را عزاداری کنه، از اون را کم فروشی کنه، رباخاری کنه، دروغ بگه، انواع گناهانی که شرمش میاد انسان، اونها را بیان بکنه. اینا معنیش این است عزاداری سطحی بوده، عمقی نبوده. سطحیش هم خوبه، اما عمقیش خوبتره، اون اساس کاره. و دو سه مطلب است که در جلسات باید مردم رو بهش توجه داد. یکی این مسئله است که سخن ازش بسیار میگیم، عمل هم ازش کم میکنیم، مسئله اتحاد. همه دم از وحدت میزنن و غالبا مسیر اختلاف رو طی میکنیم، مخصوصا در این شرایطی که دشمن شمشیر رو از رو بسته، علنان آشکارا فریاد میکشد قصد نابودی شما رو داریم. در یه چنین شرایط بدون وحدت به جایی نمیرسیم. این نکته هم توجه کنید، وحدت به این حاصل نمیشه که شما هر چی من میپسندم سلیقه من تابع من باشه. سلیقه ها مختلفه، در یه مسیر حرکت بکنیم، ما اختلاف سلیقه ها مسیرمون صاف باشه، اون خوبه. بعضی ها هستن در دفتر نمره شون دو تا نمره بیشتر نیست، نمره 0 نمره 20. اگر اشخاص نمره شون 20 شد، شد نشد 0 بهش میدن. اما 19 داریم، 18 داریم، 17 داریم، اینا تو دفترچه‌شون پیدا نمیشه، این رقم به وحدت نمیرسیم. امیر مؤمنان از همه آگاه تر به این گونه مسائل میگه اقر علی القضا و الا لم ترز ابدا، یعنی مسائل جزئی رو بزرگ نکنید، سلیقه های مختلف رو بزرگ نکنید، لغزش های کوچک رو بزرگ نکنید، و الا هیچ وقت به رضایت و اتحاد نخواهید رسید. حالا فلان کس یه لغزشی هم داشته، اما در اصول با ماست. این نمره شد 19، شد 18، اینو صفر بهش نمیدیم. این تفکر که متاسفانه کمم نیست، یا کامل یا هیچ، یا همه یا هیچ. این نه، اینو برای رسیدن به وحدت بزرگان همیشه اشاره کردن، اختلاف سلیقه ها مانع از وحدت نیست، لغزش های جزئی در حالی که اصول حفظ شود مانع از وحدت نیست. کاری کنیم که همه در چنین شرایطی متحد و متفق در مقابل دشمن بیستن. روش وحدت هم همینه، تو تابع من باش این وحدت نمیشه، من تابع تو باشم نمیشه، دوتایی دست به دست هم بدیم برسیم به نقطه واحد، اصولمون مشترک، اهدافمون مشترک، همه علاقه مندیم به نظام، علاقه مند به رهبری، علاقه مند به نظام، به اسلام و قرآن، علاقه مند به مکتب اهل بیت، علاقه مندیم. وقتی علاقه مند باشیم به همه اینها، مرجعیت رو هم به عنوان یک پناهگاه برای مشکلات جهان اسلام بپذیریم، این مسائل حل میشه. این یه نکته است. بله، رهبری من گوش ندادید شما؟ نه یه خوده خواب بودید مثل این که شما، من گفتم خواب بودن. خب برای بیداری همه یه صلوات خط کنید. و اما نکته دومی که لازم است عرض کنم این است، مفاسد اخلاقی روز به روز در حال گسترش. عواملی هم داره، میدونید، این سایت هاست و این ماهواره هاست و این برنامه هاست و این رسانه های آلوده و ننگین است و این اصرار دشمن برای اینکه بی‌بندوباری سبب از بین رفتن اعتقادات اسلامی و اخلاق اسلامی بشه، عوامل زیاد در هیچ زمان اینقدر نبوده. باید مسائل اخلاقی رو با زبان خوب و بیان آثار ذکر کرد. باید این نکته رو مخصوصا گفت، خیال نکنید مردم مسائل اخلاقی فقط برای نجات یوم القیامه است. زندگی آرام هم میخواد داشته باشید، بدون اون نمیشه. بیهجابی شد، بیبندوباری شد، خانواده ها از هم متلاشی شدن، بچه ها بی سرپرست شدن، آلوده مواد مخدر شدن، راهی برای تهیه نداشت، آلوده سرقت شدن، آلوده فحشا شدن، امنیت به کلی از بین میره. اخلاق اسلامی باعث امنیت شماست. میخواید یه زندگی امن و امانی داشته باشید و بتوانید زندگی امن و امان داشته باشید، این اصول باید رعایت کنید. خیال میکنم وقتی ما میگیم حجاب فقط اثرش در یوم القیامه ظاهر میشه، اثرش تو همین دنیاست. همه مسائل اخلاقی اثرش تو این دنیا علاوه بر قیامت ظاهر میشه. وقتی میگن تقلب نکنید، برای این است که امنیت اقتصادی پیدا بشه. رباخاری نکنید، برای اینکه فاصله طبقاتی حاصل نشه. کم فروشی نکنید، برای اینکه ظلم و ستم ریشه تو نمیکنه. باید نشون داد که این مسائل زندگی دنیا و آخرت هر دو هست. آرامش بدون اینها نمیشه. و نکته دیگر که در تبلیغات باید بهش اشاره بشود، احکام. خیلی احکام نمیدونن، نامه هایی برای ما میاد، سوال از مسائلی میکنن که معلوم میشه بر اثر کوتاهی در یاد گرفتن یه مسئله ساده 40 سال نمازشو غلط خونده، 40 سال وضوشو غلط گرفته. 40 سال. حالا ما هم بهش بگیم 40 سال قضا کن، دادش در میاد. مسائل رو بگید، گفتن مسئله عیب نیست، خیلی هم جلب توجه میکنه. من یادم از اون زمانهایی که برای تبلیغ میرفتیم به شهرهای مختلف، گاهی در مجالس مهم اول جلسه دو سه تا مسئله میگفتم، خیلی مردم برشون جالب و جاذب بود. مسئله گفتن میگن این کار مسئله گوها هست. مسئله گو باید مجتهد باشه گاهی. بنابراین احکام و مسائل رو هم یادآور بشید، منتها به طور زیبا، به طوری که خسته کننده نباشه. و اما نکته دیگری که باز باید به آن توجه داد مردم رو، اعتقاداتی. تا پایه های اعتقادات محکم نشود مسائل دیگر حل نمیشه. من خدا رو ناظر حاضر بدونم، باور کنم، باور کنم، ما ینفذ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر کلمه‌ای که میگم فوراً یادداشت میشه، فوراً یادداشت میشه، تبدیل به نامه اعمال میشه. این دو اصل رو باور کنم، حضور خداوند در همه جا و نحن اقرب الیه من حبل الورید، باور کنم، همه چیز ثبت میشه و روزی محاسبه میشه اگر این اعتقادات در مردم تقویت بشه. خیلی از مشکلات حل میشه. اینا وظایفی است که مبلغین باید داشته باشن. من میبینم بعضی های مسائلی میگن که مورد ابتلا نیست، یا مسائلی میگن که دل مردم خوش بشه فقط، اما تربیت، تعلیم، آدم سازی، این در بعضی از منابع نیست. نیست. امیدوارم انشاءالله برادران عزیزی که آمادگی دارند و موفقند این برنامه ها رو دنبال بکنند، انشاءالله به وظیفهشون عمل کنند. مطالعه کنید، بی مطالعه سخنرانی نکنید، یادداشت کنید. رو یادداشتم بگید عیب نیست، حسنه. مردم میفهمن که شما مطالعه قبلی کردی، رو حساب داری حرف میزنی، اینا عیب نیست. روایت از رو بخونید، آیه رو از رو بخونید، اشکالی نداره. باید حق مطلب ادا بشه. این همه خرج میشه، این همه اجتماع میشه، این همه وقت صرف میشه، نتیجه گرفته نشه. شما ببینید وهابی ها دارن چی کار میکنن. از مسیحی ها یاد گرفتن تبلیغ خانه به خانه، ادهی بودن میشن راه میفتند و از مرزها عبور میکنند و وارد میشند و از این خانه به اون خانه، از اون خانه به اون خانه، هی برن تبلیغ بکنن. فرقه زاله هم همینطور میکنه، مسیحی ها هم همینطور میکنن، وهابی ها هم همینطور میکنن، هرسیشون هم مثل همه. ما لااقل این جلساتی که داریم حق این جلسات اداره ادا کنیم. حالا اونجا اعزام نشه، از طرق دیگر اعزام امکان داره، از طرق دیگر اعزام امکان داره. به هر حال کوتاه کنم، میخوام این مسئله تداخل اسباب رو هم امروز انشاءالله تمامش کنم. دو تا نکته باقی مونده. امیدوارم همه شما موفق و معید و سربلند باشید و قم انشاءالله پیشتاز باشد و همون گونه که در نوح دی رهبر بزرگوار انقلاب اشاره کرد، در نوزده دی اشاره کردن مردم قم هم پیشتاز در شهادت بودند و هم پیشتاز در شهامت بودند و باید تا آخرم انشاءالله قم و ساکنان قم انشاءالله در خط مقدم برنامه ها رو انشاءالله عمل کنند. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما دو نکته دیگر باقی مانده، گفتیم بقیه هنا امورون از مسئله تداخل اسباب مسببات یه نکته شو گفتیم، و اما نکته دوم، بعضی از بزرگان مرحوم فخرالمحققین ولد علامه رضوان خدا بر همشون باد، میگه مسئله تداخل اسباب مبنی هست بر اینکه برداشت ما از سبب چی باشه. ان الاسباب الشرعیه مؤثرات او معرفات. اگر اسباب شرعیه رو مؤثرات بدونیم، بگیم تأثیر میکنه، ایجاد میکنه، ثبوت اند ثبوت، این سبب میشه که ما تداخل قائل نباشیم. اگر اسباب شرعی مؤثراته، تداخل نیست، هر کدام اثری داره. اما اگر بگیم معرفات، باید تداخل قائل بشیم. مؤثرات یعنی ثبوت حدوث اندل حدوث، اون حادث شد پشت سری جزا حادث میشه، بنابراین چون مؤثرات تداخل نیست. اما اگه بگیم معرفات، معرفات یعنی چه؟ به عبارت ساده ثبوت اندل ثبوت، یعنی این شرط که آمد این جزا هست، حالا ایجاد شده یا قبلا. تکرار میکنم، این شرط که آمد این جزا ثابته، حالا ثابت یا از قبل فرق نمیکنه. معرفاتن نشان میده که اینجا یه خبری هست، اما بر اثر تأثیر این شرطه یا یه شرط قبلش تأثیر کرده. ممکنه ثبوت اند ثبوت، نه معنیش از قبلا یه شرط حاصل شده. فرض کنید یک افطاری کرده، کفاره آمده، حالا این دومی که میاد میگه اینجا کفاره هست ولو من قبل، دیگه دوتا کفاره نمیشه. اولی تأثیر کرد، کفاره آمد، دومی معرفه، نمیگه کفاره تازه میاد، میگه اینجا یه کفاره بر ذمه شما بوده. ثبوت اند ثبوت، اگر اینطور بگیم تداخل میشه. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. خب ایشون مسئله رو مبتنی بر این کرده. این برای این است که وقتی سوالی می شود مبنای فخرالمحققین چیه، معرفاتن یا مؤثراتن یعنی چه، این توضیح دارن تا روشن بشه. و اما حق مسئله چیه؟ ما گفتیم علل شرایع، اسباب شرعیه، قضیه شرطیه، حدوث اندل حدوث، مؤثراته، معرفات که نیست. میگه وقتی این شد یک کفاره به دوشت آمد، دوباره انجام دادی یک کفاره به دوشت آمد، سه باره انجام داد، نمیگه یک کفاره بود، یک کفاره جدیدن به دوشت آمد. شک نیست که علل و شرایع، اسباب و شرع، مؤثراتن نه معرفات. معرفات خلاف ظاهر قضیه شرطیه است، خلاف ظاهره که بگه اینجا یک کفاره ای بوده، این نیست. نه، میگه الان یک کفاره واجب شد، قبلا هم یک کفاره واجب شدی، بنابراین تداخل نیست. یه نکته. و اما نکته دیگری که در تهذیب الاصول امام قدس سره مفصل، من اصارش میگم، ما در انوار الاصول کلام فقه رو آوردیم مفصل. اینجا خیلی من خلاصه رد شدم. و اما کلامی هم امام قدس سره در همین بحث تداخل اسباب مسببات در باره این مسئله تداخل دارن. میگن این که شما میگید حدوث اندل حدوثه، حدوث دو رقمه، یه وقت این است که یه تکلیف تازه بیاره، یه کفاره تازه، این حدوثه. یه وقت این است تأکید تازه بیاره بر همون یکی اول، حدوث تأکید، نه این است که یک فرد جدیدی بر ذمه بذاره. همون فردی که دیروز بر ذمه آمد کفاره، امروز همون فرد تأکید میشه. اینم حدوثه؟ مگر حدوث حتما باید فرد جدید باشه؟ تأکیدم یه چیز حادثی میشه دیگه. پس حدوث اندل حدوث اهم از این است که تأسیس باشد یا تأکید. تأسیس یعنی یه فرد جدید، تأکید نه، همون فرد قبلی رو تأکید میکنه. بنابراین اگر شما نتوانید اثبات کنید که حدوث اندل حدوث به معنی تأسیس است، تداخل، عدم تداخل ثابت نمیشه. اگر نتونید اثبات کنید که تأسیسه، عدم تداخل ثابت نمیشه، ممکن تداخل باشه، تأکید باشه، تأکید تداخل میشه. تأکید باعث تداخل میشه، تأسیس باعث عدم تداخل. و عجب این است که امام قدس سره میگن اینجا دو تا اطلاق است و ظهور قضیه شرطیه در تأسیس، ظهور جزا در تأکید و ظهور جزا مقدم. تکرار میکنم، ظهور قضیه شرطیه، ظهور شرط در تأسیس، ظهور جزا صرف الوجوده، صرف الوجود زورش در تأکیده. پس این دو ظهور، ظهور در تأسیس از ناحیه شرط و ظهور در تأکید از ناحیه جزا، با هم تعارض میکنن. دومیشون میگه مقدمه، دومی وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش تداخل میشه. وقتی تأکید مقدم شد نتیجهش تداخل میشه. اگر تأسیس مقدم باشه عدم تداخل، اما ایشون که میگه تأکید مقدم است تداخل میشه. اولی میاد، دومی، سومی، چهارمی، همه تأکیدن، همه تأکیدن. غسل واجب شد، دومی میگه مؤکدتر، سومی میگه مؤکدتر، یه غسله. هر شرطی بعد میاد تأکیدش میکنی. این بیانی که ایشون فهمد. اما اون چی به عقل قاصر ما میرسه، این که قضیه شرطیه ظهورش در تأسیس مقدمه بر جزاست، مقدمه. چرا؟ این چراش هم دقت کنید تمام کنیم. چرا؟ برای اینکه ظهور قضیه شرطیه در تأسیس ظهور لفظیه، ظهور جزا در تأکید مقدمات حکمته، ماهیت است و صرف الوجود است و مقدمات حکمت میگه یه وجود بیشتر نیست. ظهور لفظی از جمله شرطیه استفاده میشه و ظهور در تأکید از اطلاق و مقدمات حکمت جزا که میگه غسل بدون قید و شرط در مقام بیان قید بهش نمیزنه، بنابراین مطلقه، بنابراین تأکیده. این تأکید شما از مقدمات حکمت در میاری، اون تأسیسی که ما میگیم از ظهور لفظه و ظهور لفظ بر مقدمات حکمت مقدم است در اصول گفته ایم. امیدوارم همه موفق و معید باشید. ما را از دعا فراموش نکنید، ما هم شما را از دعا فراموش نمی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و